أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به این بود که آیا عیب قبل القبض یا فی اثناء خیار الحیوان مانع از رد هست به سبب عیب قدیم یا مانع نیست؟ عیبی حال العقد بود و عیبی جدید هم قبل القبض مثلا حادث شد، آیا این عیب جدید مانع از رد به سبب عیب قدیم هست یا نیست؟ حضرت امام فرمودند که اطلاق مرسله جمیل اقتضا می کند که بگوییم این عیب حادث قبل القبض مانع از رد نیست. چرا؟ برای اینکه در این مرسله جمیل موضوع وجدان العیب است حین قبض المبیع. الرجل یشتر الثوب او المتاع فیجد فیه عیبا. این ظاهر است در این که ظهور اطلاقی دارد، در این که این مبیع معیب بود یا به عیب موجود حال العقد یا به عیب حادث بعد العقد و قبل القبض. راجع به این موضوع امام دو حالت رو مطرح فرمود. فرمود نگاه کنید ببینید این مبیع قائم به عینه هست، رد کنید مبیع را. قائم به عینه نیست، عرش بگیرید. خلاف ظاهر است که ما در موضوع عیب بعد العقد و قبل القبض را، عیب حادث بعد العقد و قبل القبض را اخذ کنیم، در عین حال این عیب را که در موضوع روایت اخذ شده در جمله شرطیه هم همین عیب را ما مطرح کنیم، به عنوان اینکه اگر این متاع قائم به عینه نبود حق رد ندارید. یکی از مواردی که متاع قائم به عینه نیست این است که عیب قبل القبض پیدا بشود. این خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که این قائم به عینه بودن و نبودن در رتبه لاحقه بر موضوع لحاظ میشه، موضوع رو جدا لحاظ میکنند. حدوث عیب در مبیع یا حین العقد یا قبل القبض، این موضوع است. برای این موضوع دو حالت فرض میکنم. خلاف ظاهره که یکی از این دو حالت خود همون موضوع باشه. وقتی میان موضوعی رو مطرح میکنن، مثلا میگن اشتر المتاع فکان فیه عیب حال العقد او حدث فیه عیب قبل القبض. بعد حضرت دو حالت تصویر میکنه، میفرماید نگاه کنید ببینید این متاع قائم به عینه هست، رد کنید. قائم به عینه نیست، عرش بگیرید. معنایش این است که این دو حالت در رتبه لاحقه بر اون موضوع ممکن است عارض بشود، خود موضوع را در رتبه سابقه باید فرض کنید. پس نباید عیب قبل القبض را مصداق این حالت عدم قیام شی به عینه قرار بدیم. این معناش اینه که موضوع را متحد بگیریم با این حالتی که برای این موضوع فرض میشه. موضوع قبل از اون حالت فرض شده، معنا نداره ما موضوع رو عین همون حالتی قرار بدیم که برای این موضوع فرض میکنن. موضوع رو باید جدا فرض کرد. بعد حساب کنیم این متاعی که عیب پیدا کرد قبل القبض، این متاعی که عیب پیدا کرد قبل از قبض دو حالت داره، یکی این که قائم بینه هست، یکی این که قائم بینه نیست. یعنی جدای از اون موضوع ما که حدوث عیب است قبل از قبض، برای این موضوع دو حالت، برای این موضوع دو حالت فرض میکنیم، یکی این که این متاع قائم بینه باشه، یکی این که نباشه. نه این که بگن مراد از این که متاع قائما بینه نیست اینه که اون عیب حادث قبل از قبض باشه. خب اونه که در موضوع در رتبه سابقه فرض کردید، قطع نظر از این دو حالت فرض کردید این موضوع را. ولذا امام فرمودن که مقتضای مرسله جمیل اینه که ای به حادث قبل القبض موجب نمیشه که این متا قائمن به اینه نباشه. نه، باید بعد القبض حساب کنید، بعد القبض ببینید این متا قائمن به اینه باقی میماند یا باقی نمیماند. ای به حادث قبل از قبض این موضوع است برای این دو حالت، در رتبه سابقه بر این دو حالت هست. معنا نداره که دیگه اون موضوع را متحد قرار بدید با اهدل حالتین که عدم و قیام شیء بینه هست. این فرمایش حضرت امام. حالا اجازه فرمایش امام اینه، ما به نظرمون روشنه، ما به نظرمون این فرمایش امام تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اگر تصریح میشد به این مطلب که الرجل یشتر المتاع فیجد فیکون فیه عیبون حال العقد او یحدث فیه عیبون قبل القبض، تصریح میشد به این مطلب، اش فرمایش حضرت امام درست بود. تصریح کردن یحدث فیه عیبون قبل القبض، معنا نداره امام بعد از آن دو حالت فرض کنه. ان کان الشی قائما بعینه رده و ان لم یکن قائما بعینه اخذ العجل، و ما بعد بگیم حدوث عیب قبل القبض عین این حالت عدم قیام شیء است بعینه. ولیکن تصریح که نشده، الرجل یشتری المتاع فیجد فیه عیبا، اطلاقه یعنی هنگام تحویل میبیند این متاع معیوب است. اما کی معیوب شده؟ سوال ساکت از آن. چه اشکالی دارد؟ اطلاق به معنای این است که طبیعت تمام الموضوع است، نه اینکه خصوصیات موضوعند. عیب را در هنگام تحویل میبیند، یجد و فیه عیبن، اما این عیب کی حادث شد؟ بل اطلاق شامل عیب قبل القبض می شود، نه به صراحت. منافات نداره که حسه‌ای از همین طبیعت متحد بشود با حالت لم یکن شیء قائما بعینه. طبیعت وجدان عیب است حین القبض، بله، این متحد نیست با هیچ کدام از اون دو حالت، در رتبه سابقه بر اون دو حالت لحاظ میشه. اما حسه ای از این طبیعت که عبارت است از حدوث العیب قبل القبض متحد باشد با عدم و قیام شیء بعینه، این محظور عقلی و یا عرفی نداره. ولذا نه، الرجل یشتری المتاع فیجد فیه عیبا، حضرت فرمود اگر اون متاع قائم به عینه هست، قائم به عینه هست رده و الا اخذ العرش، قائم به عینه هست با قطع نظر از اون یجد و فیه عیبن، اینجور شما معنا میکنید با قطع نظر از یجد و فیه عیبن حساب کنید. بیان امام این است که با قطع نظر از یجد و فیه عیبن حساب کنید، ببینید هل شیء قائم بینه ام لا. فرمایش امام اینه، شما با قطع نظر از این موضوع که یجد و فیه عیبن، بیایید حساب کنید که آیا این متاع قائما بینه هست، رد کنید، نیست عرش بگیرید. با قطع نظر از وجدان عیب در متاع این رو حساب کنید. امام فرمایششون اینه. جواب اینه که چرا با قطع نظر از این وجدان عیب حساب کنید؟ ما وقتی که این متاع رو خریدیم معیوب نبود، بعد معیوب شد قبل القبض. خب صدق میکنه الرجل یشتری المتاع فیجد فیه عیبا، ولی از اون طرف هم صدق میکنه که این متاع دچار تغییر شده است از هنگام خرید، از هنگام خرید دچار تغییر شده است. شما میفرمایید نه، از هنگام تحویل دچار تغییر نشود، تغییر قبل القبض مهم نیست. ظهوری مرسله جمیل در این که از هنگام تحویل تغییر در آن حادث نشده باشه، ولو قبل از تحویل تغییر پیدا کرده باشد مهم نباشد، مرسله جمیل در این ظهورش مشکله. ما نمیخواییم انکار بکنیم فرمایش حضرت امام رو، میخواییم بگیم ظهور جواب که انکان از شیء قائما بعینه در این که نگاه کنید بعد القبض ببینید آیا تغییری حاصل شده است یا نشده است، ظهور در این مطلب مرسله جمیل ندارد یا محرز نیست ظهور داشته باشد. ان کان الشیء قائما بعینه، اگر ما باشیم و اطلاق این جواب، میگیم این مبی قائم بعینه نیست، چون از هنگام خرید تا الان تغییر کرده است. شما میفرمایید، یعنی فرمایش حضرت امام اینه که ظاهر این مرسله اینه که الرجل یشتر المتا فیجد فیه عیبن، چون اطلاقش عیب قبل القبض رو میگیره، متا رو این آقا خرید در آن عیبی دید، اطلاق شامل عیب قبل القبض میشه. پس جواب امام علیه السلام ظاهر در اینه که نگاه کنید ببینید بعد از تحویل مشتری تغییری پیدا شد یا نشد. اگر بعد از تحویل مشتری تغییری پیدا نشد، حق دارد مشتری رد کند. بعد میفرمایید که عیب قبل القبض تغییر متا بعد قبض المشتری نیست. ما انکار نمی کنیم 100% این فرمایش حضرت امام رو، منتقد می کنیم چه ظهوری دارد جواب در این مطلب که ما بگیم حدوث تغییر را بعد از قبض مشتری نگاه کنید. هل حدث تغییر فی المبی بعد قبض المشتری ام لا؟ نه. ان کان الشیء قائما بعینه رده و الا اخذ العرش، اطلاق جواب میگه که شیء قائما بعینه باشد از هنگام خرید. اطلاق یعنی اگر ما بودیم و این کلام که ان کان الشیء قائما بعینه رده و الا اخذ العرش، میگفتیم اطلاق دارد، شامل موردی که تغییر قبل از قبض هم باشد میشه که لیس الشیء قائما بعینه. نه، الان که تحویل گرفته، اما کلام در اینه که از کی تغییر حاصل شد. امام میفرمان چون سوال اطلاق داره شامل حدوث عیب قبل القبض میشه، پس جواب امام که فرمود اگر این متا تغییر نکرده از حق رد داری، اگر تغییر کرده از حق رد نداری، ظاهر جواب امام اینه که ناظر به تغییر و عدم تغییر بعد القبضه. ما این مطلب انکار هم نمی کنیم، جازم نیستیم به این اطلاقی که به این فرمایش امام که جواب در این حدیث انصراف داشته باشه به حدوث تغییر بعد القبض. نه، شبه اینه که اطلاق در جواب شامل تغییر قبل القبض هم میشه، ولذا این مرسله جمیل این شبه رو داره که سوال شامل عیب قبل القبض میشه. از اون طرف جواب هم که فرمود اگر این متا قائم به عینه نیست، دچار تغییر شده است، می توانی عرش بگیری، این جواب هم شامل عیب قبل القبض میشه و او رو مصداق تغییر در متاع میداند. ولذا میشه این حدیث مبتلا به اجمال. مهم اینه که این مرسله اعتبار نداره، ولذا بحث رو راجع به این مرسله ما تمام میکنیم. خلاصه بحث گذشته رو عرض کنیم، وارد بحث جدید بشیم. نه، ببینید یه لحظه اجازه بدید. روشن نیست که شما نه مورد عیب قبل القبض طبق اطلاق جواب این طور میشه که میشه مصداق تغییر متاع و مشتری فقط میتونه عرش بگیره. جواب از سوال داده میشه، منتها عیب قبل القبض میشه مصداق اون حالت تغییر المتاع. سوال بی جواب نمیمونه. فقط ما عرضمون اینه، آیا این سوال چون شامل اطلاق شامل عیب قبل القبض میشه، پس جواب امام که فرمود دو حالت داره، امام معصوم علیه السلام که فرمود دو حالت داره، تغییر پیدا شد در این متاع یا تغییر پیدا نشد، بگیم این مربوط است به بعد القبض، ما همچو انصرافی در جواب نمی فهمیم. سؤال میگه که متاعی را خرید در او عیبی پیدا کرد. امام میفرمان اگر این متاع تغییری نکرده است رد کن. از کی تغییر نکرده است؟ شما میفرمایید از هنگام قبض تغییر پیدا نکرده است. خب این قرینه میخواد این بیان. خب به هر حال مهم ضعف سند مرسل است. ما خلاصه کنیم مطالبی رو که عرض کردیم راجع به عیب قبل القبض. دقت کنید، دلیلی بر این که مانع از حق الرد باشد نداریم. عیب قبل القبض دلیل نداریم که مانع از رد است به سبب عیب حال العقد. اون عیب حال العقد موجب حق الرد بود و عیب دومی که قبل القبض حادث شد دلیل نداریم که مسقط حق الرد است. مقتضای بناء عقلا و شرط ارتکازی این است که حق الرد کماکان به قوت خود باقی است. اما عیب فی اثناء الخیار، عیب فی اثناء خیار الحیوان به نظر ما که اصلا موجب حق الرد نبود، موجب حق الرد نبود، ولیکن به نظر مشهور موجب حق الرد بود. ولیکن عرض ما اینه، علا کل القوله، چه این عیب فی اثناء الخیار قائل بشیم موجب حق الرده کما علیه المشهور، چه قائل بشیم فقط موجب حق العرش کما هو صحیح، اما به نظر میرسه که مانع از اون حق الرد به سبب عیب قدیم نباشد. چرا؟ برای اینکه شما از فعهدث فیه بعد ما قبضه شیئاً به حدوث حدث چطور تعدی کردید؟ با الغاء خصوصیت. و الا صحیحه زراره موردش احداث المشتری شیئا بعد ما قبضه بود. چطور میخواهید الغاء خصوصیت کنید به حدوث حدث و عیب حاصل از آفت سماویه در این مبی؟ ما احتمال خصوصیت میدیم که عیب فی اثناء خیار الحیوان که به آفت سماویه حاصل می شود، یا عیب در اثناء خیار شرط که به آفت سماویه حادث می شود، محکوم به حکم ایجاد حدث توسط مشتری نباشد. الغاء خصوصیت چطور بکنیم بعد از ذهاب المشهور الى ان هذا العیب الحادث فی اثناء خیار الحیوان و الشرط لیس مانعا عن الرد؟ با این ذهاب مشهور چطور میتونیم الغاء خصوصیت بکنیم از احداث المشتری حدثا فی المبیع؟ الغاء خصوصیت بکنیم به حدوث عیب فی المبیع به آفت سماویه فی اثناء خیار الحیوان او الشرط. ما الغاء خصوصیت نمیتونیم بکنیم. الغاء خصوصیت که نکردیم، خب اینجا این بحث پیش میاد که ممکن است ما به اطلاق دلیل خیار تمسک کنیم، بگیم هنوز هم این مشتری حق الرد دارد. شما از احدث فیه بعد ما قبضه شیئا نمیتونید الغاء خصوصیت بکنید به این عیب حادث فی اثناء خیار الحیوان او الشرط. نه، بحث ما در عیبی است که در اثناء خیار به آفت سماویه به وجود میاد. این مقتضای عدم الغاء خصوصیت از فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا اینه که بگیم مانع از رد نیست، الغاء خصوصیت کار مشکلی است. البته بنابر نظر مشهور که این عیب فی اثناء الخیار موجب رده که واضحه، این بیان ما اصلا دلیلی بر مانع رد بودن این عیب نداریم. مرسله جمیل که اعتبار نداره، صحیحه زراره هم که احدث فی المشتری بعد ما قبضه و شیعنه. بله، بنابر نظر ما که این عیب فی اثناء الخیار مقتضی عرش فقط و مقتضی رد نیست، شبهه‌ای که ما داریم اینه که درست دلیل نداریم بر این که این عیب مانع از رد باشد به سبب عیب قدیم، ولکن یک اطلاقی در ادله خیار عیب ما پیدا نکردیم که بگه که مشتری حق رد دارد تا ما در موارد شک به او رجوع کنیم. اما مشهور مشهور که قائلند که مفهوم دارد صحیحه زراره، مفهومش اینه اذا لم یحدث المشتری بعد ما قبضه شیئا فالبیع جائز. مشهور مفهوم گیری میکنن از صحیحه زراره، میگن مفهومش اینه اذا احدث المشتری بعد ما قبضه شیئا فالبیع لازم، اذا لم یحدث المشتری بعد ما قبضه شیئا فالبیع جائز. مشهور که اطلاق جواز بیع رو قائلند ما دچار مشکل هستیم که نه استصحاب بقاء حق الرد رو قبول داریم، استصحاب در شبهات حکمیه است، و نه اطلاق مفهوم در صحیحه زراره رو قبول داریم. میماند شرط ارتکازی و حق عقلایی. شرط ارتکازی و حق عقلایی در مواردی که عیب بعد القبض، عیب بعد القبض حادث میشه، عیب دوم ما احراز نکردیم که اگر بعد از قبض عیب دومی در مبی حادث بشه، بازم اینجا عقلا قائل به حق الرد باشن، برای ما ثابت نیست. عیب در اثناء خیار، آیون دقت نمی کنن. عیب قبل القبض گفتیم مانع رد نیست، به خاطر ارتکاز عقلایی و شرط ارتکازی. بحث در عیب فی اثناء خیار الحیوانه که به نظر ما که موجب حق الرد نیست، فقط موجب عرشه. ما دلیلی پیدا نکردیم که این عیب مانع از رد باشه به سبب عیب قدیم، ولذا گفتیم الغاء خصوصیت از احدث فیه بعد ما قبضه او شیئا، به حدوث این عیب نمیتونیم بکنیم، الغاء خصوصیت مشکل است. اما محذور و مشکل ما در فقد دلیل بر حق الرد است در این فرض. دلیل بر سقوط حق الرد نداریم، اما دلیل بر بقای حق الرد باید پیدا کنیم. ما مشهور مشکل ندارن، مشهور به اطلاق مفهوم صحیحه زراره میگن این آقا حق الرد هم دارد به سبب عیب قدیم، چون مفهومش میگه ان لم یحدث المشتری بعد ما قبضه شیئا فالبیع جائز، لم یحدث المشتری شیئا، حدث العیب فی اثناء الخیار به آفت سماویه. اطلاق مفهوم میگه هنوز بیع خیاری است، هنوز به جایز است. اما ما که مفهوم مطلق قائل نیستیم برای صحیح زراره، دلیل بر این که این عیب مسقط حق الرد نداریم، اما دلیل بر بقاء حق الرد هم پیدا نکردیم. ولذا مقتضای صناعت اینه که بگیم این عیب حادث فی اثناء خیار، اگر این عیب حادث شد در اثناء خیار، مقتضای اوفو بالعقود اینه که دیگه نمی شود رد کرد این مبیع را، استصحاب بقاء حق الرد جاری نیست، مرجع عموم اوفو بالعقود خواهد بود، ولذا فقط می تواند عرش بگیرد این مشتری، هم نسبت به عیب قدیم هم نسبت به عیب جدید. پس از هر تفصیل است بین عیب قبل القبض، او مانع از رد نیست بلکه خودش موجب حق الرد طبق ارتکاز عقلا، و عیب فی اثناء خیار الحیوان و شرط، اون مقتضی حق الرد که نیست هیچ، بلکه چون شک داریم در بقای حق الرد بعد از حدوث این عیب، مرجع عموم اوفو بالعقود خواهد بود. این محصل اون چه که ما به نظرمون در این مسئله میاد. با وجود عموم اوفو بالعقود نمی شود به اصل عملی رجوع کرد، وانگهی ما استصحاب در شبهات حکمیه را قبول نداریم. شبهه حکمیه است. اوفو میگه کل عقد لازمون، هازا عقدون و کل عقد لازمون، شبهه حکمیه است. ما در حدوث حدث، در مبی، در اثناء خیار حیوان، استظهارمون از دلیل این بود که فقط موجب حق العرش میشه. یه نکته عرض کنم، راج بله بالاخره اماره مرجع است. شما میدونستید قبل از که قبل از حدوث این عیب مشتری خیار عیب دارد به سبب عیب قدیم، اما بعد از حدوث این عیب نمیدانید مشتری خیار دارد یا ندارد، شک کردید، اوفو بالعقود، میگه این بی لازم است. بله، مگه اطلاق، مگر اطلاق باشد در دلیل حق الرد؟ کسی که مفهوم صحیحه زراره رو قبول داره خوبه. مفهوم صحیحه زراره اینه که اذا لم یحدث المشتری شیئا فی المبی بعد ما قبضه فالبیع جائز. خب اینجا هم لم یحدث المشتری شیئا بعد ما قبضه، حدث المبی، حدث العیب فی المبی به آفت سماویه و فرض زمین الغای خصوصیت ممکن نیست، مفهوم مطلق خواهد بود، حاصل به جایزان. اما ما که قائل به اطلاق مفهوم جمله شرطیه نیستیم، کار ما مشکله. ما رجوع میکنیم به عموم اوفو بالعقود. این محصل این بحث انشاءالله که رفع ابهام شده. بله، اگر عیب قبل القبض باشد، این عیب قبل القبض موجب حق الرد، موجب عرش نیست الا علی بعض تکلفات. خب همون از بکن، مقتضای قاعده اینه که عیب قبل القبض موجب حق الرد است، موجب حق العرش نیست، مگر با اون نکته‌ای که ما ادعا کردیم که عرف الغاء خصوصیت می‌کند از عیب حال العقد به عیب قبل القبض. اون نکته عرفیه اگر تمام بشه، عیب قبل القبض موجب خیار عیبه، یعنی موجب حق الرد است و ان امکن و الا یأخذ العرش. ما اون نکته عرفیه رو ادعا کردیم، آیون بعضی میگفتن قیاس است، حالا ولذا ما اسمشو میگذاریم تکلف. عیب قبل القبض علل قاعده فقط موجب حق الرد بود، علا ما تکلفنا سابقا موجب حق العرش میشد با اون نکته عرفیه‌ای که مطرح کردیم که همراه با تکلف هم بود. اما مهم اینه که عیب قبل الرد، عیب قبل القبض مانع از رد به سبب عیب قدیم نیست، اینش مسلمه. اما عیب فی اثناء الخیار خودش موجب حق الرد نیست به نظر ما، و دلیل نداریم که مانع از حق الرد به سبب عیب قدیمه، ولی مشکل ما اینه که دلیل بر بقای حق الرد هم نداریم، ولذا مرجع عموم اوفو بالعقود خواهد بود. ما اگر بخوایم خلاصه کنیم بحث رو، این میشه که عیب قبل القبض لا یمنع من الرد به سبب العیب فی المبی حال العقد، ولکن عیب فی اثناء الخیار یمنع من الرد به سبب العیب حال العقد لا لاجل دلیل علی کونه مانعا عن الرد بل لاجل عدم الدلیل و لزوم الرجوع الى عموم اوفو بالعقود. این خلاصه این بحث. یک نکاتی در این بحث مختصرا مونده عرض می کنیم و وارد بحث بعدی میشیم انشاءالله.